أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خير مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. امروز نامه 72 نهج البلاغه را عرض خواهیم کرد. و من کتاب له علیه السلام الى عبدالله ابن العباس رضی الله عنه. این نامه را امیر المؤمنین علیه السلام به عبدالله ابن عباس نوشته. اگرچه نامه کوتاه است، ولی محتوای نامه بسیار محتوای بلند و قابل تأملی است. از شأن صدور این نامه مطلبی در دست نیست که حضرت در چه زمانی و در چه مناسبتی نامه را برای عبدالله ابن عباس نوشته، ولی در این نامه حضرت راجع به آرامش صحبت میکنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این نامه به ما آموزش میده در مقابل این سختی ها و دلنگرانی ها و کم و زیاد هایی که در زندگی هست صبور باشیم، آرام باشیم. این سنت خداست، این طبیعت روزگار است که اتفاقات متعددی می افتد، ولی باید با صبر و آرامش از اینها گذر کرد. باید رسید به ساحل آرامش، که این ساحل آرامش در عمل کردن به نامه 72 نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود: اما بعد، بعد از حمد و ثنای الهی، بعد از درود بر پیغمبر خاتم، فإنک لست بسابق اجلک. یک جمله کوتاه ولی عالمی از معارف و حقایق در این جمله است. حضرت فرمود عبدالله ابن عباس: انک لست بسابق اجلک، تو نمیتوانی از اجلت سبقت بگیری، تو نمیتوانی از اون عمر مقدری که خدا برای تو تعیین کرده سبقت بگیری، به تعبیری از دستش فرار کنی. گویا ما و اجل داریم کنار هم راه میریم، یه دفعه یکی بگه آقا من میخوام فرار کنم، از اجل جلو بزند و او عقب بماند، از دست مرگ هیچ کسی نمیتواند فرار کند. ببینید بحث در مورد آرامش. حضرت فرمود خب حالا مرگ هست دیگه، چه برای تو، چه برای عزیزانه، چه برای دوروبریهات. این که جای تأسف نداره، این که جای ناراحتی نداره. مرگ یکی از مقدرات عالمه. بیا و حقایق عالم را، سنتهای عالم را بشناس، با اونها کنار بیا، با اونها زندگی با زیبایی و خوشی داشته باش. این که تو بگی من دوست ندارم بمیرم، خب عالم که طبق میل تو اداره نمیشه. بعد اگر از دنیا رفتی یا یکی از عزیزانت از دنیا رفت ناراحت میشی، از مرگ هراسانی. چرا؟ چون مرگ را قبول نکردی. یکی از حقایق عالم، یکی از وقایع غیر قابل تغییر عالم مرگ است. همه میمیرند، خب این رو باور کن. اگر به این باور رسیدی، اون غم و ناراحتی، اون اضطراب های آنچنانی از دل تو خواهد رفت. انک لست بسابق اجلک. ببین تو عبدالله ابن عباسی باش، با اون عظمت، با اون مقام. مات الناس حتی الانبیا، انبیا هم از دنیا رفتن. شما که آدم های عادی بودید، اهل بیت به شهادت رسیدن از دنیا رفتن، شما که انسان های عادی هستید. بحث مرگ، باور مرگ، توجه به مقدرات الهی، یکی از اون بحث‌های کاربردی است که زندگی انسان رو به آرامش میرسانه. در باب اجل ما دو مدل اجل داریم. یک اجلی هست اصطلاحاً بهش میگن اجل مسما، اجلی که حتمی است، هیچ جای تأخیر نداره. یک اجلی هم هست اجل معلق، یعنی بستگی دارد، به شرط است. اینها رو در روایات ما و در قرآن کریم اشاره شده. اون چه که الان ما داریم بحث میکنیم در باب اون اجلی است که مسماست، دیگه ردخور نداره. اگر بنا شد کسی بمیرد، میمیرد، تمام شد، هیچ امکان ندارد زنده بماند. اجل مسما. حالا در باب اجل مقدر هم یا معلق فلق هم انشاءالله عرائزی خواهیم کرد. قرآن کریم فرمود نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن به مسبوقین. ما وقتی خدا میگه ما، دیدید یه نفر از روی قدرت میگه من این کار رو کردم، کی میخواد حرف بزنه؟ ما مرگ را تقسیم کردیم، کی حرف داره؟ و ما نحن به مسبوقین، احدی نمیتواند از ما سبقت بگیرد، بگه خدای تو گفتی امروز ولی من میخوام فرار کنم از دست تو فردا، اصلا ممکن نیست. ما با قدرتمون مرگ را مقدر کردیم و هیچ احدی هم نمیتواند از زمان مقرر ما تخطی کنه. سر ساعت به دنیا میآید، سر ساعت میمیرد. یا در آیه 34 سوره اعراف فرمود ولکل امتن اجل، برای هر گروهی، هر قومی، هر ملتی یک اجل، یک زمان مشخصی است. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. زمان مرگ رسید، ساعت، لحظه امکان تغییر نیست. نه مرگ جلو می افتد، نه مرگ عقب می افتد. همون چیزی که خدای متعال مقدر کرده. عرض می کنیم این اجل، اجل حتمی یا اجل مسمی است. در سوره جمعه همه ما خوندیم و شنیدیم، فرمود قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم. خیلی تعبیر، تعبیر عجیبی است. ما وقتی فرار میکنیم از کسی، انتظار داریم او از پشت سر به ما برسد، یعنی او پشت سر ماست، بیاید به ما برسد. ان الموت الذي تفرون من، این مرگی که شما دارید ازش فرار میکنید، ازش جلو میزنید، انتظار دارید از پشت بیاد یقتون رو بگیره، ولی فانه ملاقيكم، از جلو میاد، جلوت میسته، ملاقات میکند با تو از رو به رو، چون تو نمیتوانی از دست مرگ فرار کنی. ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده، شما برمیگردید به اون جایی که باید برگردید. همه این آیاتی که عرض کردیم اشاره به همون مطلب داره. انسان میمیرد، مرگ جزء حتمیات و قطعیات عالم است، فقط مهم اینه که ما این حقیقت رو بپذیریم، با او کنار بیایم. در ادامه یک چند جمله هم راجع به اون اجل معلق عرض کنیم. اجل معلق، اجل مشروط هست. خدا میگه من بناس تو را در فلان تاریخ بکشم، اگر صله رحم کردی عمر زیاد میشه، اگر فلان کار رو کردی عمرت زیاد میشه، اگر فلان عمل رو انجام دادی عمرت کم میشه. ما یک اجل حتمی داریم که دیگه اون غیر قابل تغییره، ولی اجل بعضی وقتا شاید از اول عمر ما تا الان ده ها و صد ها بار ما تا لبه پرتگاه مرگ رفتیم، ولی خب به خاطر یه دعایی که پدری، مادری، یه انسان مؤمنی در حق ما داشته، کار خیری انجام دادیم، صدقه ای دادیم، عمر دوباره به ما برگشته. ولی اون عمر نهایی، اون چیزی که خدا مقرر کرده، دیگه قابل تغییر نیست. افزایش و کاهش عمر، این جمله رو خوب توجه کنید. میخوام بحث آرامش رو بگیم. حضرت فرمود که مرگ برای شما حتمی است. این جمله آرامش ماست. مرگ ترس نداره، مرگ آرامش داره. وقتی من فهمیدم میمیرم، خودم را آماده میکنم برای مرگ. از مرگ این و اون دیگه احساس ناراحتی و تأسف، این نمیشه که خمودگی به من دست بده، افسردگی دست، نه، من میدونم اوضاع چه خبره، من با حقایق و مسیر این عالم آشنا هستم. آدم با آرامش میرسه. حالا بعضی از مرگ ها هست که عرض کردیم حتمی و قطعی، بعضی ها معلقن. چه کنیم عمرمون طولانی بشه؟ چه کنیم از عمر کوتاه جلوگیری کنیم؟ دو تا مطلب. یک، بعضی از امور امور طبیعی است. به ما گفتن بهداشت را رعایت کن، به ما گفتن از اموری که خطرناک است، عاقلانه نیست، بپرهیز. خب ما در بحث شجاعت یک ترس داریم که بهش میگن جبن، یک شجاعت داریم که حد وسط خیلی خوبه، یک شجاعت زیاده داریم بهش میگن تهور. این شجاعت زیاده یکی از صفات رذیله است. یه نفر اصلا عقل تو کلش نباشه، از چند طبقه خودش رو بنداز، بعد بگه آقا من خیلی شجاعم، این شجاعت نیست، این تهور، عمرت کم میشه. خودت رو در معرض کارهایی قرار میدی که پر استرسه، بیش از حد، از تو انتظاری نیست. خب خودت در اون موقعیت قرار دادی، عمرت کم میشه. بعضی از امور را به صورت طبیعی و مادی باید رعایت کرد، مثل بهداشت. امیرالمؤمنین در خطبه 40 نهج البلاغه فرمود یکی از ویژگی‌های حکومت صالحان آن است که عمرها طولانی میشه. حکومت صالحان که آمد، حکومت دینداران که آمد، این دینداران میگن گوشت خوک نخور، گوشت فلان موجود رو نخور، گوشتی که حلاله بخور. بحث پاکیزگی را، طهارت را، بهداشت را رعایت میکنن. ناخودآگاه عمرها طولانی میشه. ولی دیگران که سر کار آمدن، اینها رعایت نمیکنن احکام شرع را. هر چیزی میخورند، هر نحوی میخورند، مرگشون زود میاد. پس یک، باید از جهت مادی و طبیعی به این امور رسیدگی کنیم. البته امور معنوی هم سر جای خودش هست، اموری که باعث میشه انسان طول عمر بیشتری داشته باشه. یه روایتی محضر شما بخونم. یکی از کارهایی که عرض کردم نباید ما انجام بدیم، این رفتن در امور خطرناکه، یعنی در شرایطی خودمون رو قرار بدیم که احتمال مرگ هست، با ماشینی که میدونیم مشکل داره، این از چند جهت امکان خراب شدن داره، بزنیم تو دل جاده، تصادف بشه، کنترل از دستمون. خب گفتن این کار رو نکن، اجتناب کن. ما در روایت داریم از امیرالمومنین سلام الله علیه که اسبغ ابن نباته میگه یه وقتی امیرالمومنین داشت از زیر دیواری رد میشد که این دیوار کج شده بود، مائل شده بود، حضرت از اونجا بلند شد اومد این طرف. یه نفر عرض کرد که یا امیرالمومنین التفر من قضاء الله، از مرگ فرار کردی؟ خب این که ترس نداشت، شما میموندی اونجا، اگر مرگت مقدر شده بود از دنیا میرفتی دیگه، چرا اومدی این طرف؟ حضرت فرمود که افر من قضاء الله الا قدر الله، خدا به من عقل داده، خدا گفته اگر در شرایط خطرناکی هستی بیا این طرف بنشین، من آمدم این طرف. خدا مقدر کرده بود که اگر از زیر دیوار کنار بروی اتفاقی برات نمیفته، ولی اگر بنشینی همونجا اتفاقی میفته. خب من آمدم این طرف، من سوار ماشینی که خطرناکی نشدم. اینها همه امور مادی هستن، انسان باید در امور مادی طوری برخورد کنه که عمرش حفظ بشه و این عمر هم انشالله در خدمت اهل بیت، در خدمت اهداف عالیه باشه. حالا یه روایتی هم مرحوم کلینی در کافی آورده، نمیخوام مفصل توضیح بدم، دقیق خلاف همین روایته. وقتی امیرالمومنین زیر دیوار کج نشسته بود و داشت قضاوت میکرد، یکی رسید گفت واقعا نمیترسی این دیوار بیفته روی شما، شما خدای نکرده مشکلی برات پیش بیاد؟ امیرالمومنین فرمود که مرگ خودش حافظ ماست و از ما حمایت میکنه. حالا اون جمله بحث مخصوص به امامت است، یقین امامت را میخواهد. امام میداند که این دیوار نمیریزد، برای اینکه این اعتماد ما به خدا رو زیاد کنه اونجا مینشیند. ولی در حالت عادی ما وظیفه داریم اگر جایی خطرناک بود دوری کنیم، هر جایی که بهداشت لازم است بهداشت رو رعایت کنیم. یک سلسله امور مادی در طول عمر یا کم شدن عمر دخیلن، یک سلسله امور معنوی. معنویت در طول عمر ما تأثیر داره، معنویت در کم شدن عمر ما. انسان بی معنویت باشه، بی تقوا باشه، اهل گناه باشه، عمرش کم میشه. انسان هرچه متدین تر باشه عمر طولانی تر، عمر با استفاده بیشتری داره، نه صرف طولانی بودن، استفاده‌ای که او از عمر میکنه خیلی بیشتره. این نکته رو عرض کنم محضر شما، ما در روایات نهی شدیم از این که کارهای خطرناک انجام بدیم. ما وظیفه نداریم که کاری کنیم که به جان خودمون لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، به خودت ضربه نزن، به دیگران ضربه نزن. پیغمبر اکرم فرمود خمس لا یستجاب لهم، پنج گروه هستن که اینها هرچه دعا کنن دعاشون به اجابت نمیرسه. گروه اول، یک موردش مربوط به بحث ماست ولی من هر پنج مورد رو میگم. اول این که یک زن و شوهری هستن، این زن بیدینی است، اذیت میکنه، این شوهر را آزار میده. خدای متعال میگه آقای شوهر، من اذن طلاق را به دست تو دادم، با اینکه تو شرایط طلاق رو داری، مهریه رو هم میتونی بدی، چرا موندی؟ بعد هی دعا میکنی خدایا فلان کار رو انجام بده. خدا کاری نمیکنه، تو بیا کار انجام بده. خدا حق طلاق را به تو داد، طلاق بده، راحت شو، از این بیدینی ها نجات پیدا کن. این گروه اول دعاشون مستجاب نمیشه. گروه دوم کسانی که و رجل ابغ مملوکه ثلاث، یه کسی یه برده ای داره، این برده فراری است، هر روز فرار میکنه، اینم هر روز دست به دعا برمیداره، خدایا این برده را به من برگردون. خدا میگه بابا من تو رو مالک این قرار دادم، بفروشش، عوضش کن. نمیشه که تو وظیفت رو انجام ندی بعد هی دعا کنی از ما طلبکار باشی. سوم، این جمله مربوط به بحث ماست، رجل مر به حائط مائل و هو یقبل الیه و لم یسر المش. کسی که از زیر دیوار کج داره رد میشه، خرامان خرامان، آهسته آهسته، خدایا تو ما را حفظ کن. حضرت فرمود بابا این دعا مستجاب نیست، سرعت بگیر از اینجا رد شو، جای خطر که موندنی نیست، برو اینجا بمونی و دعا کنی. دعا کاری برای تو نمیکنه، خدا عقل داده به تو، خدا شرایط رو برای تو فراهم کرده، اختیار به تو داده، بگذر از اینجا. عرض اینه که انسان تا جایی که میتواند باید از خطرات خودش رو دور کنه تا عمرش طولانی بشه. و البته امور معنوی هم عرض کردم هست. مثلا امام صادق سلام الله علیه فرمود یعیش الناس به احسانهم اکثر مما یعیشون به اعمارهم. مردمی که زنده هستند، زندگانی که به سبب کارهای نیکشون زنده اند، بیش از کسانی هستند که به سبب عمرشون زنده اند. خیلی ها باید عمرشون تمام شده بود، اون کاسهشون لبریز شده، چرا پس زنده اند؟ حضرت فرمود نه، یه کار خیری کرده، خدا میخواد تلافی کنه، خدا اینجا یه خطری رو از سر او دفع میکنه، رفع میکنه. کسانی که به سبب کارهای نیک زنده اند بیش از کسانی هستند که به سبب عمرشون زنده اند. و البته یموتون به ذنوبهم اکثر مما یموتون به آجالهم، کسانی که به سبب گناه مرگشون رسیده بیش از کسانی هستند که به سبب پیری مرگشون رسیده. گناه کردی عمرت کم شد، تمام شد. عبادت کردی، اهل طاعت بودی، اهل خدمت به خلق بودی، اهل صدقه بودی، عمر انسان زیاد میشه. پیغمبر فرمود ان الصدقه و صله الرحم تعمران الدیار و تزیدان فی الاعمار. صدقه و صله رحم شهرها را آباد، عمرها را طولانی می کند. اگه می خواهید شهر آبادی داشته باشید، زیاد صدقه بدید، زیاد صله رحم کنید. حالا این صله رحم و صدقه هم از جهت مادی تأثیراتی داره. شما وقتی صدقه دادی، فقرا دستشون باز میشه. فقیر در سطح شهر نیست، سطح علمی، فرهنگی، اقتصادی شهر میره بالا. صله رحم که کردی، در صله رحم مشکلات حل میشه، گرفتاری ها برطرف میشه، پرونده های قضایی کم میشه، بحث زاد و ولد زیاد میشه که در نهج البلاغه حضرت فرمود. این اتفاقات مثبت میفته، شهر آباد شد. از جهت معنوی هم خدا دوست دارد صدقه را، خدا دوست دارد صله رحم را. عمر انسان به سبب اینها افزایش پیدا میکنه. در روایت داریم که پیغمبر اکرم فرمود من سره و ایب صدفی رزقهی و یونسی له فی اجله فلیسل رحمه. کسی که دوست داره رزقش زیاد بشه، اجلش به تأخیر بیفته، صله رحم به جا بیاره. البته از اون طرف گناهانی رو هم برای ما برشمردن که به طور خاص اینها در عمر انسان تأثیر دارن. بی افتی ها یکی از گناهانی است که عمر انسان رو کوتاه میکنه. بگذریم. بخش اول نامه 72، امیرالمؤمنین سلام الله علیه و عبدالله ابن عباس این جمله را متذکر شد. اما بعد فإنک لست بسابق اجلک، تو نمیتوانی از اجلت سبقت بگیری. خدا اون چیزی که برای تو مقرر کرده حتما اتفاق میفته. برای خودت و دوستانت به این آرامش و اعتماد برس، خدا برای من چیزی مقدر کرده، من وظیفم رو انجام میدم، اگر جایی نیاز باشه از خطر دوری کنم، بهداشت رو رعایت کنم، صدقه بدم، کارها رو میکنم، ولی آخرش خدا برای هر کسی مرگی مقدر کرده، از این مرگ هم راه فراری نیست. دیگه انسان جزع و فزع نکنه. دو، ولا مرزوق ما لیس لک. باز جمله در حد 3-4 کلمه ولی دریای معارف. لا مرزوق ما لیس لک، آنچه برای تو مقدر نشده روزی تو نمیشه. آقا چرا اینقدر بالا و پایین میپری؟ چرا بیقراری؟ فلانی فلان ماشین رو داره، خونه خریده، بچهش دانشگاه فلان قبول شده، چند تا خونه داره، عروسش اینطور، دامادش اونطور، وزیر شده، من چه کنم؟ چیزی که برای او مقدر شده که مال من نیست که من دارم قصهش رو میخورم. ولا مرزوق ما لیس لک، اون چه که برای تو مقدر نشده رزق تو نیست، دنبالش نگرد، بهش نمیرسی، فقط خودخوری میکنی، فقط زود پیر میشی، فقط افسرده میشی، فقط شب به شب با قرص آرام بخش باید بخوابی. نکن این کار رو، آرام باش. آنچه را خدا به تو داده مال خودته، آنچه را به تو نداده رزق تو نبوده، مال تو نبوده، چرا داری ناراحتی میکنی برای او؟ از این آرامش بیشتر اصلا ممکن نیست. انسان به آنچه داره قانع باشه، به آنچه نداره اصلا فکر نمیکنه. من فکر نکنم دیگران چه دارن، داشته باشن نداشته باشن، برای من کم و زیادی نداره. من با آنچه دارم یقین کنم خدا اینها رو رزق من کرده و آنچه ندارم رزق من نبوده. اگه برم به دست هم بیارم خدا میگه نه، این رزق تو نبود، من ازت میگیرم. بنا نیست که تو به هر چی رسیدی بتونی استفاده کنی، به زور به دست آوردی، ظلم کردی، غصب کردی، من ازت میگیرم، اجازه نمیدم استفاده کنی، چون رزق تو نیست. باز در باب رزق هم حرف برای گفتن فراوان است. در همین نهج البلاغه کلمات متعدد که جمع آوری اونها خودش یک کتابی است در باب رزق. ببینید در یکی از آیات قرآن به طور صریح فرمود روزی دست خداست، اصلا از کسی دیگه طلب نکنید، دنبال رزق از دست این و اون نباشید. نحن قسمنا بینهم معیشتهم، ما رزق را تقسیم کردیم. مثل اون جایی که فرمود ما مرگ را تقسیم، از روی قدرت ما رزق را این گونه تقسیم کردیم. فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ما اگر این جریان رزق را کم و زیاد نمی کردیم همه می شدن مهندس، کارگر در سطح جامعه نبود، نونوا نبود، شاگرد نبود. بالاخره برای این که نظم عالم برقرار بشه یکی باید پولدار بشه بشه تاجر، یکی باید فقیر بشه بشه کارگر او. این طوری نظام عالم در حال چرخشه. شما خیلی قصه نخورید، همه اینها بر طبق مبنا، بر طبق حکمت الهی میگرده. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود آقایان روزی مقدر شده، اونقدری که شما حرص مقدر شده ها را میخورید حرص مقدر نشده ها را نمیخورید. به ما گفتن هر که علم را کسب کنه علم بهش میدیم، هر چی بیشتر بدویی، بیشتر زحمت بکشی، بیشتر شب نخوابی بکشی، ما علم بیشتری بدیم. علم را باید بدوی تا بت بدن، ولی بحث رزق را خدا گفته من تکفل کردم. ما اونقدری که دنبال مال میریم با این که خدا تضمین کرده دنبال علم نمیریم. علم به دست آوردنی است، ولی بسیاری از این مالها و رزقها رو خدا تضمین کرده. حضرت فرمود ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، طلب علم بر شما لازمتر از طلب ماله. ان المال مقسوم مضمون، مال تقسیم شده است، ضمانت شده است. قد قسمه عادل بینکم، خدای عادل این رو تقسیم کرده. ولیکن از اون طرف العلم مخزون عند اهله، علم مخزون است، باید بری از دل این صندوقچه ها علم را بیرون بکشی، از سینه عالمان این علم را بیرون بکشی. اون جایی که باید بدویم و تلاش کنیم میگیم ولش کن علم چیز خوبی نیست، اون جایی که مقدر شده و تضمین شده است دنبالش میریم. عرض کردیم که انسان باید به آنچه خدا براش مقدر کرده اعتماد داشته باشه. در نامه 22 به جناب عبدالله ابن عباس، همین شخصیتی که نامه 72 خطاب به اوز فرمود اما بعد فإن مر قد یسره درک ما لم یکن لیفوته. بعضی وقتا شما به چیزهای خوشحال میشید که اصلا بنا نبود از شما بگیرند، این از اول مال خودت بود، چرا اینقدر خوشحالی؟ و بعضی وقتا از چیزی ناراحت میشی که اصلا بنا نبود به تو برسه، اصلا بنایی در این نبود که فلان شیء، فلان کالا، فلان مسئولیت به تو برسه، حالا که نرسیده ناراحتی. چرا ما هیچ کدوممون ناراحت نمیشیم که در مسابقات کشتی فلان قهرمان نشدیم؟ چون ما کشتیگیر نیستیم، اصلا ما نرفتیم مسابقات، ولی میگیم چرا فلان ماشین به ما نرسید؟ بابا اصلا بنا نبود برسه، اصلا تو در اون دایره نبودی که بخواد به تو تعلق بگیره، ولی ما متوجه نیستیم. حکمت کم و زیاد شدن رزق چیست؟ چرا بعضی ها رزق کمتر، چرا بعضی ها رزق بیشتر. حضرت فرمود اینها همش از حکمت الهی سرچشمه میگیره. شما به حکمت الهی اعتماد داشته باشید. خطبه 91: فقدر الارزاق فکثرها و قللها و قسمها الزیق و سعه. خدا بعضی ها روزی بیشتر، روزی کمتر، بعضی ها سعه دارن، بعضی ها در تنگنا هستن. همه اینها از حکمته. تو اگر پولدار بودی برات خوب نبود، فلانی اگر فقیر بود براش خوب نبود. بالاخره اینها رو خدا با حکمتش مقدر کرده. همینجا این نکته رو عرض کنیم، اگر ما بحث رزق را مطرح می کنیم به این معنا نیست که کسی کار نکنه، تنبلی کنه. نه، جریان رزق در همین نهج البلاغه عرض کردم مفصل، الرزق و رزقان، طالب و مطلوب. بعضی از رزق ها هستن که دنبال تو میان، بعضی از رزق ها هستن تو باید دنبالش بری. ما الان حرفمون در اون رزقی است که مقدر شده است. اونجا نمیخواد بدوی، خدا مقدر کرد. ولی بله، انسان باید تلاش کنه، کار کنه، زحمت بکشه. اینها هم برای انسان رزقی رو می آورد. ولی اعتماد اصلی ما به رزقی باشد که خدا برای ما مقدر کرده. باز ما در روایت داریم که فرمود چند گروه هستن که دعاشون مستجاب نیست. یکی از اونها رجل جلس فی بیته و قال یا رب ارزقنی. این نفر نشسته خونه بیکار و بیار، هی میگه خدایا برسان برسان. چی برسونم؟ بلند شو برو کار کن. از این طرف میگه کار کن، زحمت بکش. از اون طرف میگه رزق دست منه. اگر امروز رفتی کار کردی، پول کم در آوردی، ناراحت نباش، فردا میری دو برابر جبران میکنی. این ماه سختی بکش، ماه بعدی خدا برات جبران میکنه. تو زحمت بکش، تو کار کن، تو بیکاری و بیاری نداشته باش. ولی رزاق خداست، خودت رو رزاق ندون. این مشکله، این شرکه که ما خودمون رو رزاق بدانیم، خودمون رو همه کار بدانیم، فکر کنیم دست رنج خودمون رو داریم میخوریم، در حالی که ابدا اینطور نیست. اون شاعر میگه کم من عاقلن عاقلن اعیت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه مرزوقا. چه بسیار عاقلانی که راه رو از چاه تشخیص نمیده، گم کرده، اصلا نمیدونه چه کنه. و جاهلن جاهلن، چه بسا یک جاهل جاهلی که تلقاه مرزوقا. هرچه نگاه میکنی عجب رزق و روزی خوبی داره. خدا به جاهلان رزق داد، به دیوانه ها رزق داد، که عاقلها خیال نکنن دست رنج فکرشون رو میخورد. ما همه نانخور خداییم، ما همه مرزوقیم و او رازق است. اگر کسی یه وقتی رو خودش حساب باز کرد که آقا من خودم خرج خودم رو میدم، من خودم خرج زن و بچه‌ام رو میدم، من دارم پولی را استفاده میکنم که با فکر خودم به دست آمد، این مشرک شده. تو زحمت بکش، تلاش کن، خداست که رزق به انسان میده. و چه بسا بسیاری از این چیزهایی که بهش میگن رزق، اصلا رزق نباشه. خیلی وقتها این اتفاقات میفته، خیال میکنیم چقدر پول در آوردیم، چقدر وضعمون خوبه، ولی نگاه میکنی زندگیش فقر محض است، فقر محض است، همش گرفتار، همش نالان. ها تو خیلی پول داری، چرا خوب زندگی نمیکنی؟ نمیتونه، چون پول خودش نیست، چون این پول یا از دیگران رسیده، یا اگر حتی حلال به دست آمده خدا میگه بابا تو بنا نبود اینقدر پول دار بشی. پول در آوردی طوری نیست، اینها رو باید بذاری برای ورثه، اینها به تو نخواهند رسید. این رزاقیت خدا رو همه جا باید در نظر کار کنیم، زحمت بکشیم، با اصل این که همچنان خدا رزاق ماست، ما خودمون رزاق نیستیم. این روایتی داریم که یه وقتی پیغمبر اکرم به اصحاب فرمودن که شما چند نفرتون هستید که دارید پول جمع می کنید برای ورثتون. به اصطلاح حضرت ایکم مال و وارثه احب الیه من ماله، کدوم یکی از شما مال ورثش محبوب تر تا مال خودش. اینا همه با هم گفتن آقا ما که اینطور نیستیم، ما اصلا کاری به مال بچه هامون نداریم، ما اصلا دنبال حفظ و حراست از اون نیستیم. حضرت فرمود بل کلکم، همه شما اینطورید. گفتن آقا چطور؟ حضرت فرمود خب یقول ابن آدم مالی مالی، آدم میگه این مال منه، مال منه، پول منه، سرمایه منه. حلک من مالک الا ما اکلت فافنیت. تو از دار دنیا وقتی میگی مال من، اون غذایی است که خوردی، اون لباسی است که پوشیدی، اون صدقه است که دادی، ذخیره قیامت شده، بقیه‌اش چی؟ و ما ادا ذلک فهو مال الوارث. همش مال وارثه. هر زمینه بعضی وقتا ما میگیم فلانی چقدر پول در آورد، فلانی چقدر رزقش زیاده. رزق اون چیزی است که خدا مقدر کرده. بعضی وقتا این چیزهایی که ما میگیم رزق، اینها مال ما نیستن. ما صندوقدار بچه‌هامون هستیم، ورثه هستیم و این اصلا توصیه نشده. بارها و بارها در جریان وصیت و ارث در همین کلاس عرض کردیم خدمت شما. حضرت در جمله سومی که به عبدالله ابن عباس فرمود وَعْلَمْ بَأَنَّ الدَّهْرْ يَوْمَانْ يَوْمٌ لَكْ وَيَوْمٌ عَلَيْكَ. این جمله هم در نهج البلاغه با تعابیر دیگری، هم در نهج غیر نهج البلاغه مکررن از اهل بیت صادر شده، از امیر المؤمنین صادر شده. وَعْلَمْ بَدَنْ أَنَّ الدَّهْرْ يَوْمَانْ. روزگار دو روزه، یوم لک یه روزی به نفع توست، خوشی توست، عیش توست، و یوم علیک یه روزم سختی توست، رنج توست، گرفتاری توست. آقا این اصل را در عالم بدان: یک، خدا مرگ را مقدر کرده. دو، خدا روزی را مقرر کرده. سه، روزگار همیشه روی یک پاشنه نمی چرخد. یه روز خوشیه، یه روز ناخوشی، یه روز عروسی، یه روز عزا، یه روز تولد، یه روز مرگ، همش همینه. خیال نکن همش تو باید خوش باشی. خیال نکن اگه یه روز یه قصه ای به سمت تو آمد دیگه دنیا به آخر. نه آقا، همه افراد سختی دارن، همه افراد گرفتاری دارن. تو امروز ناراحتی، همسایت فردا ناراحته. تو امروز گرفتاری، او فردا گرفتاره. تو فردا آسایش داره، این امروز آسایش داره. این جریان رو از یاد نبرید. دنیا این ان الدهر یومان، روزگار دو تاست، یه روز به نفع تو، یه روز به ضررت. خب آدم اگر این رو فهمید به آرامش نمیرسه. ما کی نگرانیم؟ کی سختمونه؟ وقتی که یه زحمتی، رنجی، بیماری، مصیبتی بر ما وارد شد، خب حضرت میگه بابا ناراحتی نداره، این تمام میشه، فردا برای تو خوشی هم میاد، همونطور که قبلا خوشی‌های متعددی داشتی، این سختی هم میگذره، خوشی‌های بعدی میاد، سختی‌های بعدی میاد. تا در دنیای همینه، دنیا ذاتش اینه، نگرانی نداره، افسردگی نداره، آرام باش. این جمله حضرته. وَعْلَمْ بَأَنَّ الدَّهْرِ يَوْمَانْ يَوْمٌ لَكْ وَيَوْمٌ عَلَيْكَ. این که حضرت فرمود وَعْلَمْ بِأَنَّ، هم وَعْلَمْ رو آورد هم أَنَّ، دو تا تأکید کرد. گویا ما این جمله رو باور نداریم، ما خیال نمی کنیم که دنیا دو روزه. خیال می کنیم بعضی ها همش خودشون رو بدبخت می دانن. ما بدبختیم، بیچاره ایم، از وقتی یادمونه در گرفتاری بودیم، در قرض بودیم، همش بدبخت. حضرت میگه بابا نگاه کن پشت سرت، چه بسیار روزهای خوشی داشتی، چه بسیار روزهای آرامی که داشتی، چرا ناشکری میکنی؟ بعضی ها هم از اون طرف طاقت یه ذره سختی ندارن، میگن ما باید همیشه در خوشی باشیم. آقا نه تو همیشه در خوشی هستی، نه تو همیشه در رنج، دنیا همینه. وَعْلَمْ بَأَنَّ الدَّهْرَ يَوْمَانِ يَوْمٌ لَكَ وَيَوْمٌ عَلَيْكَ. یک روز به نفع تو، یک روز به ضرر تو. ایراد زندگی ما اینه، ما باطن زندگی خودمون رو با ظاهر زندگی دیگران مقایسه میکنیم. ظاهر زندگی من چیست؟ کار نداره. باطن زندگی من چیست؟ رنج است، قصه است، قسطم عقب افتاده، بچم مریضه، خودم گرفتارم. خب این باطن را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه میکنی. میبینی یه لباس شیکی پوشیده، امشب هم رفت رستوران، فردا هم عروسی دعوته، شغلش هم که الحمدلله خوبه، میگی من چقدر بدبختم، او چقدر خوشحاله، چقدر زندگی خوبی داره. همه بدبختی ها از اینجا شروع میشه، همه اون قصه های درونی که انسان رو پیر میکنه از اینجا شروع میشه. حضرت فرمود بابا این نیست. همونطوری که تو باطن تلخی از زندگی سراغ داری، پای درد دل او هم بشینی، او هم هزار تا گرفتاری داره، بلکه گرفتاری های او بیشتره. با تأکید عرض میکنم بلکه گرفتاری های او بیشتره. این رو حضرت به ما یاد داد. در حکمت 236 فرمود صاحب السلطان کراکب الاسد. شما فقط نگاه میکنی میگی فلانی وزیر شد، همنشین سلطان شد، مقام و مسئولیت گرفت، خوش به حالش. حضرت فرمود این نیست. صاحب السلطان کراکب الاسد، همنشین پادشاه مثل کسی است که سوار بر شیر شده، یقبت به موقعه،
مردم هی قبطه میخورند به حال او، وای کاش ما هم مثل او بودیم، کاش ما هم میتوانستیم مثل او بشیم، در حالی که و هو اعلم به موضع، خودش میدونه چه بدبختی داره، خودش میدونه دست از پا خطا کنه پادشاه کار او رو تمام میکنه. حضرت فرمود تو از دور داری نگاه میکنی و زندگی او قبطه میخوری، ولی اگر نزدیک رفتی میبینی او هم گرفتاری های متعددی خواهد داشت. و ان الدنیا دار و دولن، یعنی وعلم و ان الدنیا دار و دولن، بدان با تأکید میگویم دنیا جای دست به دست شدنه. دولت رو دولت میگن چون تغییر میکنه، هر 4 سالی حکومت دست یه جناح و یه گروه میفته، دولت یعنی دست به دست شدن. ان دنیا دار و دوله، آرام باش، اگر امروز به مسئولیت نرسیدی فردا تو هم به مسئولیت میرسی، به مسئولیت رسیدی مغرور نشو، فردا مسئولیت رو ازت میگیره. این دنیا در حال چرخشه، تا دیروز پدران ما بودن، امروز ما این، فردا بچه های ما، یه روز دیگه همینطور دنیا میچرخه. توقف در کار دنیا نیست، آرام باش که ان دنیا دار و دولن، به تعبیر قرآن و تلکل ایام نداولها بین الناس، این ایام را ما دست به دست میچرخانیم بین مردم. یه روز تو پادشاهی، یه روز زیر دستی، یه روز فقیری، یه روز ثروتمندی، یه روز خوشحالی، یه روز ناراحتی، همه اینها هست، ولی اصل رو فراموش نکن، این دنیا در حال تغییره، من باید آرام باشم تا به اهداف بلند خودم برسم. قرآن کریم جریانی نقل میکنه، این جریان ای کاش همه ما شبان و روز بهش فکر میکردیم، این جریان رو کاش ما سرلوحه زندگیمون قرار میدادیم. همون جایی که داریم هرس میخوریم، قبطه میخوریم، حسرت میخوریم برای مال فلانی، جمال فلانی، خونه فلانی، این قصه را کاش به ذهنمون خطور میکرد. قرآن کریم در باب قارون میگه فخسفنا بهی و به داره الارض فما کان له من فئه ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین. ما قارون را با هر چه داشت، زر و زیور و قصر و کلید گنج ها و هر چه داشت، فخسفنا بهی و به داره، فرو بردیم در دل زمین، هیچ کسی هم نیومد کمکش کنه، هیچ کسی هم نتوانست کمکش کنه. وقتی عذاب الهی شامل بشه که دیگه از دست کسی، خب حالا این آیه شب مردم میبینن که آیه قرآن آیه بعدی اینه و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، اینایی که دیروز هی میگفتن کاش ما هم یکی از دوروبری های قارون میبودیم، کاش ما هم یکی از کلیدداران قارون میبودیم، کاش قارون یک نگاهی از روی لطف به ما میکرد زندگیمون زیر و رو میشد، دیروز اینطوری میگفتن. صبح از خواب بیدار شدن دیدن نه قصری هست، نه قارونی هست، نه جنجی هست، هی گفتن الحمدلله ما با قارون نبودیم، الحمدلله، لولا ان من الله علینا لخسف بنا، اگه خدا منت نگذاشته بود به ما هم الان رفته بودیم. جریان دنیا اینه، انسان وقتی که چیزی رو نداره هی تمنا تمنا تمنا، باطنش رو که دید میگه آقا نخواستیم، اصلا نخواستیم، این چی بود ما دیدیم، این چه مسئولیه، ما فکر میکردیم خوشیست، ولی چقدر زحمت چقدر رنج داره. از الان با خودمون عهد کنیم اگر ظاهر زندگی دیگرون رو دیدیم، اولا بدانیم اونها هم مشکلات دارن، ثانیا قبطه نخور، چه بسا تو در اون موقعیت قرار بگیری و بعد از خدا درخواست کنی که تو رو برگردانه. حضرت فرمود فما کان منها لک اتاک علی ضعفک، آقای عبدالله ابن عباس، آنچه از دنیا برای تو مقدر شده باشه اتاک، بهت میرسه، میاد به سمت تو، علی ضعفک، ولو این که تو ضعیف باشی. همه میگن آخه این بنده خدا اصلا مال این حرف ها نبود، چطور به این پول رسید، چطور به این مقام رسید؟ خدا خواست. خدا اگر برای کسی بخواهد به ضعف و قوتش نگاه نمی کنه. فما کان من حالک اتاک علی ضعفک، اگر خدا بخواهد از دنیا چیزی به تو برسد به تو میرسد، ولو این که تو ضعیف باشی. و ما کان منها علیک، اگر هم خدا بخواد این دنیا رو بر علیه تو کنه، لم تدفعه به قوتک، تو با قدرتت، با سپاهت، با اطرافیانت نمیتوانی اون بلا را دفع کنی. این طور نیست که تو بگی چون من قدرت دارم جلوی خدا میایستم. مگه میشه ایستاد؟ نه ضعف تو باعث میشه رزق بهت نرسه، نه قوت تو باعث میشه خدا عذابت نکنه، خدا روزی رو ازت نگیره. نه اینطور نیست، خدا کار خودش رو میکنه. فقط تمام دلخوشی اینه که خدا حکیم است، خدا کریم است، جواد است، بد من رو نمیخواد. اون چه انجام میده به نفع منه، به صلاح منه، ولو این که من هم خودم ندانم، اعتقاد نداشته باشم یا نخوام بپذیرم. ولی خدا رحیمه، با مهربانی و حکمت کار میکنه. جمله پایانی عرائض ما، اگرچه حضرت فرمود و ما کان منها علیک لم تدفع به قوتک، آدم به زور بازو نمیتواند اون مقدرات الهی رو تغییر بده. فرعون هم که باشی تیر به دست بگیری بگی من میخوام به آسمان شلیک کنم، خدای موسی رو بکشم، اینطور هم که بگی نمیتوانی جلوی مقدرات خدا رو بگیری. ولی یک راه دارد که انسان میتواند مقدرات الهی رو تغییر بده، انسان میتواند بلا و گرفتاری و سختی رو از خودش دور کنه. در حکمت 147 نهج البلاغه فرمود ادفعوا امواج البلا بالدعا. وقتی که امواج بلا به سمت شما اومد، موج نه، جمع موج میشه امواج، وقتی دریا طوفانی شد، دریای طوفانی موج موج بلا به سمت شما آورد، یک راه دارید در مقابل این امواج ایستادگی کنید و او دعا کردنه. دعا میتواند مقدرات الهی رو تغییر بده، شرایط رو برای ما بهتر کنه. ولی اگر کسی به قدرتش و به ثروتش بخواد تکیه کنه، در مقابل خدا کاری از پیش نمیبره. خدا به حق امیرالمؤمنین به زندگی ما آرامش عطا کنه، ما رو مأنوس با کلمات امیرالمؤمنین قرار بده، همه ما رو عامل به این فرمایشات قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله.